شکر از شما تقصیر مانده نباشین. مقام ها در نیمروز تحقیقات در ارتباط به چگونگی تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود را آغاز کردند. ایالات متحده شورشان اوسی های یمن را شامل گروه های تروریستی این کشور می نماید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این مجله خبری هستیم. با فهرست کامل برنامه بر می گردیم، اما نخست خبرها. سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان بررسی تلفات غیر نظامیان در نیمروز را دستور داد. در انفجار ماین در پکتیا یک طفل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. و واشنگتن شورشان حوثی یمن را یک سازمان تروریستی قلمداد می کند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید تلفات اخیر غیر نظامیان در نیمروز او را سخت متاثر ساخته و به مقامات دستور داده که این رویداد را بررسی کنند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که به مقامات نیمروز دستور داده شده که به خانواده های قربانیان رسیدگی کامل شود. اعلامیه از قول رئیس جمهور منتشر ساخته که میگوید از مبارزه نیروهای امنیتی در برابر دهشت افغانان ستایش میکند، ولی آنها باید هنگام عملیات و جلوگیری از تلفات ملکی جدا توجه کنند. باشندگان ولسوالی خاشرود نیمروز دیروز 14 جسد را به رسم اعتراض پیش روی مقام ولایت آورده گفتند که در بمباردمان نیروهای هوایی افغان کشته شدند. اتحادیه اروپا خواستار بررسی همه‌جانبه گزارش‌های تلفات ملکی در نیمروز و هلمند شد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت خود گفت که حفاظت از غیر نظامیان در نزاع‌های مسلحانه بنیاد رعایت حقوق بشر را تشکیل می‌دهد. طالبان می‌گویند که در حمله نیمروز 14 عضو یک خانواده که همه غیر نظامیانند کشته شدند. در انفجار ماین در پکتیا یک طفل کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. لطف‌الله کامران سرپرست قماندانی امنیه با رادیوزادی گفت که این رویداد در ولسوالی جاجی میدان رخ داده است. او ادعا میکند که ماین از سوی طالبان جاسازی شده بود.
غرمه محل تقریبا 10 بجه شاوخواوی شدی هواد دشمنان لخواستم
تقریبا ساعت 10 قبل از ظهر امروز ماینی که از سوی دشمنان کشور جاسازی شده بود 5 طفل را زخمی ساخت. یکی از این اطفال شهید شد و 2 طفل دیگر که حالتشان وخیم بود به مرکز فرستاده شدند و 2 تن دیگر زیر تداوی هستند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. گزارش ها از ولایت بدخشان می رساند که چندین دکان در نتیجه اصابت مرمی هاون در بازار ولسوالی راغستان آتش گرفتند. ثناء الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه به رسانه ها امروز گفت که این مرمی هاون شام دیروز توسط طالبان پرتاب شد.
روز گذشته 6 شام گروه مخالفین مسئله دولت میخواستند که بالای پاسگاه های امنیتی حمله داشته باشد و اثر پرتاب هاون بالای پاسگاه های امنیتی که متاسفانه در منطقه زرنداب اصابت میکنه و خسارات هم برای افراد ملکی وارد گردیده است.
طالبان درباره رویداد چیزی نگفتند. باشندگان محل گفتند که ده ها دکان حریق شده و میلیون ها افغانی به مردم خساره وارد شده است. پاکستان امتحان دادن بورسیه ها به محصلان افغان را به تأخیر انداخت. محمد صادق نماینده خاص پاکستان برای افغانستان در توییت خود میگوید که این امتحانات که قرار بود از 15 تا 19 جنوری اخذ شود در ماه فوریه برگزار خواهد شد. درباره دلیل تأخیر چیزی گفته نشده است. آقای صادق میگوید 22,000 محصل افغان برای دریافت این بورسیه ها درخواست دادند. حکومت پاکستان اعلان کرده که امسال به 3,000 محصل افغان بورسیه می دهد. واشنگتن شورشان حوثی یمن را یک سازمان تروریستی قلمداد می کند، اما مؤسسه های کمک رسان نگرانند که این اقدام کمک های بشری به یمن را که در آستانه یک قحطی وسیع قرار دارد متاثر خواهد ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا از این اقدام متوقع روز یکشنبه خبر داد و گفت که حوثی ها با راه اندازی یک تلاش نظامی تعداد زیادی مردم را کشته و منطقه را ناآرام ساختند و با حل مسالمت آمیز نزاع در یمن مخالفت می کنند. وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه خود با اشاره به نام رسمی این حرکت گفت که انصار الله به خاطر اقدامات تروریستی به شمول حملات فرامرزی که غیر نظامیان زیربناها و باربری بحری را تهدید می کند پاسخگو قرار داده خواهند شد. این اقدام در حالی که از ریاست جمهوری ترامپ 10 روز باقی مانده امکان دارد تلاش‌های دیپلماتیک حکومت آینده آمریکا با ایران را که با حوثی‌ها ارتباط دارد محدود سازد. و صدیر جباروف بعد از پیروزی در انتخابات دیروز ریاست جمهوری در قرقیزستان خواستار وحدت ملی در این کشور شد. او چند ماه پیش حکم 10 سال حبس به جرم اختطاف را در زندان سپری می کرد. ناظران گفتند با اینکه انتخابات کاملا عادلانه نبود ولی آزادی های اساسی در کل رعایت شد. کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفت که با شمارش تقریبا همه آرا آقای جباروف به بیش از 79% آرا دست یافته است. او که در زندان بود 3 ماه پیش هنگام ناآرامی بعد از انتخابات اکتبر از زندان رها ساخته شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 5. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 5. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین منفی 3.
ساعت 6:07، 37 دقیقه با وقت افغانستان است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مقام های نیمروز میگویند که تحقیقات درباره تلفات افراد ملکی در ولسوالی خاشرود این ولایت را آغاز کردند. روح‌گل خیرزاد معاون والی نیمروز میگوید
ادعای که موضوع دست حیات برای بررسی موضوع تصدیق شده، آنها که موضوع را همه جانبه تحقیق باز نتیجه کار آنها همراه رسانه های محترم در جریان گذاشته میشه.
در این مورد مصاحبه هم داریم با شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ایالات متحده شورشیان اوسی یمن را شامل گروه های تروریستی این کشور می نماید و در گزارش می شنوید که یک دختر جوان در زیمبابوه چگونه از راه ورزش جلو ازدواج های زیر سن در کشورش را می گیرد و هم از معتاد شدن دختران جوان با مواد مخدر جلوگیری می کند. با سلام مجدد و این هم نخستین گزارش. مقام ها در ولایت نیمروز می گویند که بررسی ها را درباره تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود این ولایت آغاز کردند. با گفته مقام های محلی، هیئت آنان پس از بررسی ها تمام جزئیات این رویداد را با رسانه ها شریک خواهد ساخت. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی این کشور گمرکات طالبان را در امتداد شهرهای نمبر 9 خاشرود هدف قرار داده و تلفات سنگینی به این گروه وارد کردند. وزارت دفاع نیز از آغاز بررسی ها در مورد اتهام های تلفات بر غیر نظامیان در این رویداد خبر داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های محلی نیمروز می گویند که هیئتی را به منظور بررسی تلفات غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود این ولایت تعیین کردند. روح‌گل خیرزاد معاون والی این ولایت به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت باید مسئولیت داده شده تا به محل برود و این رویداد را بررسی همه جانبه کند.
ادعای هایی که موجود است هیئت برای بررسی موضوع توظیف شده، آنها که موضوع را همه جانبه تحقیق کرد بادن باز نتیجه کار آنها امرای رسانه های محترم در جریان
یک خانواده در ولسوالی خاشرود به روز یک شنبه گفته است که نیروهای هوایی این خانواده را هدف قرار داده است که در نتیجه 18 عضو این خانواده به شمول 8 کودک و 2 زن کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله هوایی دو شب پیش نیروهای امنیتی در ساحه منظره ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز یک قرارگاه طالبان هدف قرار داده شده که در نتیجه 14 مخالف مسلح دولت به شمول 9 پاکستانی کشته شدند. در خبرنامه‌ای که این وزارت بر رادیو آزاد فرستاده آمده است که خبرهای نیز از تلفات غیر نظامیان رسیده و به همین دلیل وزارت دفاع به اداره محلی نیمروز گفته که در این مورد تحقیق کند. سخنگویان طالبان نیز با نشر خبرنامه گفتند که در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان 14 عضو یک خانواده کشته شدند. شورای ولایتی نیمروز نیز تأیید میکند که برای بررسی این رویداد هیئتی به رهبری والی ولایت گماشته شده است. باز محمد ناصری رئیس شورای ولایتی نیمروز به رادیو آزادی گفت باید روشن شود که هدف از هدف قرار دادن غیر نظامیان چی بوده است.
توقع ما این است که این موضوع به گونه بی‌طرفانه بررسی شود. این باید روشن شود که افرادی که عملیات کردند بر چی اساس و به هدف به دست آوردن چه چیزی عملیات کردند. این باید روشن شود که چرا غیر نظامیان کشته شدند.
در همین حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز این رویداد را تقبیه کرده و در توییتر خود نوشته است که این کمیسیون این موضوع را بررسی میکند. بانو اکبر در ادامه افزوده که هدف قرار دادن غیر نظامیان قابل قبول نیست و در کنار بررسی این موضوع دولت باید از غیر نظامیان حفاظت کند. ادعای وارشن تلفات بر غیر نظامیان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان در حالی مطرح می شود که پیش از این نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش بخشی از مسئولیت تلفات غیر نظامیان را به نیروهای هوایی واگذار کرده بود. در این گزارش آمده بود که از ماه جنوری سال گذشته تا ماه سپتامبر همین سال در نتیجه 63 حمله نیروهای هوایی افغانستان 156 غیر نظامی کشته و 193 تن دیگر زخمی شدند.
همزمان رئیس جمهور افغانستان میگوید تلفات اخیر غیر نظامیان در نیمروز او را سخت متاثر ساخته و با مقامات دستور داده که این رویداد را بررسی کنند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میافزاید که با مقامات نیمروز دستور داده شده که به خانواده های قربانیان رسیدگی کامل شود. اعلامیه از قول رئیس جمهور منتشر ساخته شده میگوید که از مبارزه نیروهای امنیتی در برابر دهشت افغانان ستایش میکند، ولی آنها باید انگام عملیات به جلوگیری از تلفات ملکی جدا توجه کنند. در ضمن اتحادیه اروپا خواستار بررسی مجانبه گزارش های تلفات ملکی در نیمروز و هلمند شده. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در توییت خود گفته که حفاظت از غیر نظامیان در نزاهای مسلحانه بنیاد رعایت حقوق بشر را تشکیل میدهد. ساعت قبل شهزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر را در برنامه به طور زنده داشتیم. در ارتباط به تلفات غیر نظامیان در حملات نیروهای امنیتی و طالبان هم از او پرسیدیم. در آغاز از او پرسیده شد که تحقیقات آنها تا کجا رسیده.
یافته های ابتدایی ما نشان میده که متاسفانه افراد ملکی آسیب دیدن و افراد ملکی به شمول اطفال کشته شدن. یافته های ابتدایی شیوه تحقیق کمیسی نیست که ما حداقل باید با سه منبع بی‌طرف بررسی کنیم قضیه را و آمار و نام افراد، چون منطقه تحت کنترل طالباست. در منطقه که یاد سه اتفاق افتاده و همی اولی هوایی صورت گرفته، دسترسی کمیسیون به مناطق تحت کنترل طالبان مشکل است. شما نگران هستیم که اگر همکارای ما به اون مناطق برن آسیب متوجهشان از طرف طالبان شد. ولی یافته های ابتدایی ما نشان میده متاسفانه که در این حمله هوایی متاسفانه افراد ملکی آسیب دیدن، کشته شدن و زخمی شدن. تعداد دقیق ارقام ما هنوز با منابع مختلف و شمول شفاخانه بررسی میکنیم، به خاطر که مطمئن شویم، به مجردی که مطمئن شویم گزارش ما منتشر خواهد شد.
خب اگر خانم اکبر این موضوع را ربط بدین به پروسه صلح، از ماه فوریه پارسال ایالات متحده و طالبان به توافق رسیدن، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان همچنان ادامه داشته و به اساس گزارش ها غیر نظامیان بار کلان جنگ به عهده می کشند. این چقدر نیازمندی به برقراری آتش بس فوریت می ده به نظر شما؟
متاسفانه ادامه جنگ خشونت ها به این معنا بوده که متاسفانه افراد ملکی مداوم آسیب می بینن از جنگ. هفته که نمیشه که ما گزارش نداشته باشیم از تلفات ملکی در مناطق مختلف افغانستان، یا در ماینای کنار جاده قربانی میشن افراد ملکی، یا در حملات هدفمند، یا متاسفانه مثل قضیه هلمند موردی که در تخار بود، در حملات هوایی یا حملات از سوی نیروهای امنیتی. و می دلیلم کمیسیون مکررن درخواست برقراری آتش بس شده است، خصوص حال که هر دو طرف دور میز مذاکره شدن. این به این معناست که به این باور هستن که می توانن مشکلات خود از طریق گفتگو حل کنن. وقت به این باور رسیدن و به این باور صادقانه باور دارن، پس چی نیاز به ادامه خشونت است؟ در وضعیتی که خشونت هر روز از افراد ملکی، از افراد غیر نظامی که هیچ کار به جنگ ندارن، فقط مصروف زندگی خود هستن، شامل اطفال زنان هستن، قربانی گرفته میره، قربانی های بسیار کلان. نگرانی ما هست که در کنار از اینکه قربانی میگیره جنگ، متاسفانه هر روز طبعا این رسیدن به صلح هم دشوارتر میسازه، چون میزان عقده و میزان نفرت بیشتر میشه و هر چقدر میزان عقده و نفرت بیشتر شوه، امکان التیام، امکان شفایابی، امکانی که دوباره ما به عنوان یک جامعه کنار هم نکنیم دشوارتر میشه.
بله، به تازگی هم حمله های هدفمند هم در کابل و جاهای دیگر بر کارمندان دولت، فعالان مدنی، خبرنگاران افزایش یافته. پس پیش از این برخی از گروه ها مثل طالبان و داعش مسئولیت حمله ها را به عهده خود می گرفتن، اما در بسیاری از حمله های هدفمند اخیر در دو سه ماه گذشته فرد یا گروه مسئولیت نمی پذیرند. این ابهام چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
خب نگرانی بسیار کلان ایجاد کرده حملات هدفمند، یکی به این دلیل که اقشار مختلف جامعه احساس آسیب پذیری بیشتر میکنن، تاثیر گذاشته سر روحیه، سر امید، سر تصمیم مردم که در افغانستان بانن و کار کنن و مبارزه کنن و تلاش کنن افغانستان یک جامعه بهتر برای همه بسازن. ابهامی که وجود داره متاسفانه یک وضعیت ایجاد کرده که چون یک فضای جنگ روانی بین نیروهای امنیتی و بین جنگندگان طالبان، یک وضعیت ایجاد کرده که هیچ کس مسئولیت نمیگیره. خانواده قربانی حداقل امیده نمیفهمه که چرا این اتفاق افتاد، چرا فرزند ما قربانی شد، با کی، با هیچ کسی. افرادش رو ندان، افراد ملکی هستن. به این دلیل بسیار مسئولیت حکومت مهم است برای اینکه تحقیق کنه این قضایا را، نشان بده که آیا رابطه بین قضایای مختلف وجود داره یا نه، سازمان یافته است یا پراگنده است، گروه های مختلف هستن یک گروه هست. طبعا حکومت هم موارد مطرح کرده که طالبان دخیل هستن، طالبان رفت میکنن. یک وضعیت بسیار محدود و بسیار مبهم است که مردم اطمینان نمیبخشه در مورد آینده متاسفانه.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بود که در ارتباط به تلفات غیر نظامیان در حملات نیروهای امنیتی و طالبان صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 6:49. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در سال 2020 میلادی بیش از 850,000 مهاجر به کشور برگشتند. مسئولان در این وزارت میگویند شیوع ویروس کرونا سبب شده که کتله عظیمی از مهاجران در کشورهای همسایه به گونه داوطلبانه به کشور بازگردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد جمعه پس از 14 ماه کار و زندگی قاچاقی در ایران با شیوع ویروس کرونا بیکار شد و از ترس مبتلا شدن به این بیماری در کشور همسایه به گونه داوطلبانه از مرز اسلام قلعه ولایت هرات به کشور بازگشت. او که باشنده اصلی ولایت هرات است میگوید فقر و بیکاری مجبورش ساخت که به گونه غیر قانونی به ایران برود. به باور او اگر فرصت‌های شغلی در کشور فراهم شود بسیاری کشورشان را ترک نمی‌کنند.
ما به خاطر همین کرونا برگشتیم. در ایران مثلا ما گفت شما افغانی ما را تحویل نمی‌گرفتن، به خاطر همین ما از ایران برگشتیم. یک تبله ارزم می‌داشتیم مثلا اونجا تو بیمارستان ما را تحویل نمی‌گرفتن.
به اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، افغانستان در سال 2020 میلادی بیشترین بازگشت کننده را از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به کشور داشته است. بیش از 850,000 در یک سال اخیر به گونه داوطلبانه و یا هم اجباری از کشورهای یاد شده به کشور برگشتند که ایران با بیش از 831,000 بازگشت کننده افغان در یک سال اخیر در صدر است. عبدالباسط انصار، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان:
از ابتدای سال 2020 تا پایان سال در حدود یعنی 850,857 تن برگشت کرده، به طور مجموعی به تعداد 8223 تن از پاکستان هست، از کشور ایران 831,698 تن برگشت کرده، از کشور ترکیه 10,624 تن برگشت کرده و از متبقی کشورها 314 تن که به طور مجموعی 850,857 تن میشه.
در این میان برخی نهادهای کمک رسان بین المللی چون دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان یا IOM در قسمت فراهم آوری سهولتهای بازگشت به مناطق اصلی و ایجاد زمینه کار به بازگشت کنندگان با وزارت امور مهاجرین همکار هستند. نادر فرهاد، مسئول مطبوعاتی دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید برای هر فردی که به گونه قانونی بخواهد به کشور بازگشت کند، $250 آمریکایی از سوی این دفتر کمک میشود.
در قسمت ادغام مجدد ما برنامه‌های مشترک با وزارت امور مهاجرین داریم که کسانی که در مناطق در بیشترین مناطقی که عودت بلند داره برنامه های ادغام مجدد داریم، به این معنا که برای خانواده ها کمک های صورت میگیره که اونا بتانن مدغم شن در اجتماعاتی که زندگی میکنن. ما بیشتر از 2000 نفر در سال روان کمک کردیم که بازگشت بکنن.
با این حال هنوز هم کتله عظیمی از شهروندان افغانستان هستند که مهاجرت و زندگی در غربت را به بازگشت به کشورشان ترجیح می دهند. بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، ایران و پاکستان هر کدام در حدود 2.5 میلیون افغان را در خود جا دادند. بیکاری و ناامنی عمده ترین دلایل مهاجرت افغانان به کشورهای بیرونی به خصوص ایران و پاکستان است و هزینه بلند سفر از راه قانونی باعث شده که بیشتر جوانان با وجود راه‌های دشوارگذر تن به سفر از راه‌های قاچاقی دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است ایالات متحده حوثی‌های یمن را در فهرست تروریستان شامل سازد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا این اقدام را دیروز در حال اعلام کرد که فقط 9 روز با آغاز کار جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا باقی مانده است. این موضوع می تواند پالیسی اداره آینده بایدن در قبال ایران را که با حوثی‌ها رابط دارد متاثر سازد. اعلام پامپیو همچنان در حال صورت گرفته که گروه های کمک کننده هشدار دادند تروریست عنوان کردن حوثی‌ها کمک های بشری به یمن فقیر را متاثر خواهد ساخت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته که واشنگتن ملیشه‌های حوثی یمن را به حیث یک گروه تروریستی قلمداد خواهد کرد. این اقدام با وجود آن صورت می‌گیرد که گروه‌های خیریه ابراز نگرانی کردند که چنین اقدام کمک‌های بشری به این کشور جنگ زده را متاثر خواهد ساخت. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا این تصمیم پیش بینی شده را دیروز اعلام نموده گفت اوسی ها کمپاین نظامی را به پیش بردند که در آن شمار زیادی از مردم کشته شدند. آنها به بی‌ثبات سازی منطقه ادامه داده و از حل صلح‌آمیز معضل کشورشان انکار کردند. پومپیو در اعلامیه با استفاده از نام رسمی حوثی ها گفته است هدف تروریست خواندن این گروه مسئول قرار دادن انصار الله به سبب اعمال تروریستیش به شمول حملات سرحدی است که مردم ملکی زیر بناها و انتقالات تجارتی را تهدید می کند. تصمیم در مورد شامل ساختن حوثی های یمن در لست تروریستان فقط 10 روز پیش از آن اعلام شد که رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن قرار است وظیفه‌اش را اشغال کند و این اقدام احتمالاً دیپلماسی اداره دموکرات آینده در امریکا را با ایران محدود خواهد ساخت، کشوری که با حوثی های یمن رابطه دارد. گروه های کمک کننده و ملل متحد هشدار دادند تروریست خواندن حوثی ها کمک های بشری را با مخاطره مواجه می سازد که 80% از نفوس 24 میلیونی آن برای زنده ماندن وابسته به آنند. به گفته آنها چنین اقدام توانایی کمک کنندگان در ایجاد تماس با ملیشه های حوثی را خدشه‌دار خواهد ساخت و همچنان امیدواری ها به سرگیری مذاکرات صلح برای ختم جنگ یمن را نقش بر آب خواهد کرد. یمن که فقیرترین کشور عربی است در سال 2015 وارد جنگ داخلی شد که تا حال بیش از 100,000 قربانی گرفته، زیر بناها را ویران ساخته و بدترین نحوه از بحران بشری را ایجاد کرده است. مایک پومپیو تأکید کرد که تروریست عنوان شدن حوثی ها کمک های بشری به یمن را متاثر نخواهد ساخت. او افزود قصد دارند تدابیر را برای کاهش تأثیرات این اقدام بر فعالیت های بشری و واردات به یمن اتخاذ کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا هم گزارشی از تلاش های یک دختر جوان در زیمبابوه که از راه ورزش تلاش دارد جلو ازدواج های زیر سن در کشورش را بگیرد و هم از معتاد شدن دختران جوان به مواد مخدر جلوگیری کند. باز هم زرخون منگل با جزئیات بیشتر.
ناتسیرا شاه دختر جوان تکواندوکار از زیمبابوه است. او که باشنده شهر حرار است میگوید با این ورزش از ازدواج های زود هنگام دختران نوجوان و اعتیاد آنان به مواد مخدر جلوگیری کند.
من تکواندو کار میکنم و میخواهم زمینه ازدواج های زود هنگام را بگیرم. میخواهم استفاده سو از مواد مخدر را متوقف بسازم، زیرا بسیاری از نوجوانان با مواد مخدر آغشته هستند. از همین رو می خواهم آنان را با تکواندو مصروف بسازم.
او می گوید بسیاری از دختران که هم صنفی هایش بودند حال ازدواج کرده و صاحب فرزندانند و این وضعیت برای او رنج آور است. به همین دلیل ناتسیرا شاه هر روز پس از انجام تمرینات ورزشی درباره ضررهای ازدواج زود هنگام با دختران و والدینشان صحبت می کند. دختران در زیمبابوه با علاقمندی می خواهند مهارت‌های ورزشی مانند مشت و لگد زدن را بیاموزند. در حال حاضر بر اساس قوانین زیمبابوه نه دختران و نه پسران اجازه دارند پیش از سن 18 سالگی ازدواج کنند. قبلا قوانین زیمبابوه سن دختران برای ازدواج را 16 سال تعیین کرده بود، ولی محکمه قانون اساسی این کشور در سال 2016 این قانون را لغو کرد. ازدواج های زیر سن نه تنها در زیمبابوه بلکه در برخی از کشورهای دیگر آفریقایی رایج است. از سوی هم فقر و شیوع ویروس کرونا در افریقا بر خانواده ها فشار آورده تا دختران جوانشان را به ازدواج وادارند.
این بود داشته های این برنامه. از همراهیتان سپاس. در ادامه ساعت 7 شام نشرات رادیوی صدای امریکا رادیو آشنا روی امین امواج را میشنوید. ما ساعت 7 صبح با گزارش‌های تازه باز هم در خدمتتان خواهیم بود. شب بخیر.